اون استقامت رو داری، اون شجاعت رو به خرج میدی، میخوری زمین، بلند میشی، انقدر دنبال این گام هستی، این رد پا هستی تا ناف آهو رو در کنی، یعنی شکر اون داستان. باز بر میگرده به این که لاجرم زانگام در کامی رسید. صحبتی که همیشه کردیم، هستی شما رو میکشه چون ارتباط درونی با این هستی دارید. حالا توی اشعار پایین تر دقیقا اینها رو از نظر فکر ما بیان میکنه که فکر نکن من دارم برای تو افسانه میگم و خرافه میگم. تو ارتباط با هستی داری، هستی اینی نیست که داری با چشمت میبینی، فرم دیگه ایه. وقتی که استقامت کردی و در این راه رفتی جلو، لاجرم از اون کام در از اون گامایی که گذاشتی در کامی میرسی. بریم بریکو بیام ایشالا برای داستان رو با هم دنبال کنیم. خسته نباشی.
دوستان 20 دقیقه بریک هست، بفرمایید از خودتون پذیرایی کنیم با چای و قهوه و شیر.
خب تا اینجا رسیدیم که چون که شکر گام کرد و ره برید، لاجرم زانگام در کامی رسید. رفتن یک منزلی بر بوی ناف بهتر از صد منزل گام و طواف. یک منزلی رو، یک اون موقع ها وقتی که مسافرت میکردن منزل به منزل بوده دیگه، از این منزل میرفتن به اون منزل، متوقف میشدن، حالا شب بوده هر چی بوده، فردا دوباره از یه منزل به منزل دیگه میرفتن. شما یک منزل رو، یک قدم رو، یک مسیر رو روی بوی ناف، یعنی روی اون احساسی که شما دارید و احساسی که هستی داره. ما یک موجود جدا افتاده از هستی نیستیم. مهمترین موضوعی که مسئله فکر داره، انسان رو تجزیه میکنه به یک موجود جدا از هستی. فقط یک ارتباطات نیازی، مثلا احتیاج به این داره که بارون از آسمون بیاد، مثلا سبزی سبز شه، این ارتزاق کنه. اینها در دریافت هایی که داشتن انسان رو یک موجود یک پارچه میبینن، نه یک فرد. یک فرد نمیبینن، میگن شما یک موجود یک پارچه هستید. اشتباه، اشکال سر مسئله فکره که شما رو جدا میکنه، و چون در اسارت این فکر قرار گرفتی و ذهن تو شده یک ذهن کند، یک ذهن خنگ، اینا اصطلاحاتی که خود مولانا به کار میبره. باز در تصوف ما مثلا به کسی که فرض کنی شاگرد اول دانشگاهه، باز کار نداریم. از نظر هوش علمی بله، سرعت درک اون روان رو اینجا بهش میگن هوشیاری، نه اینکه من مثلا در دریافت علوم فیزیک چقدر قدرت دارم. اون یه بحثی که مربوط به علمه، در اونجا به این میگن هوشیاری، در دانشگاه ها، در علوم، در مسائل دانشمندی. شما اینجا زمانی با هوشیار و هوشیاری سر و کار دارید که این روان رو ببینید. بی جهت به این نگفتن روان، چون رونده است. یک لحظه با یک لحظه دیگه یکی نیست و ما از درک این عاجزیم. به همین خاطر به ما میگن که شما عاجز از درک خودتون هستین. درک خود بسیار مهمه از نظر اینکه شما وقتی که درک کردید خودتون رو، میتونید واقعیت بیرون و خارج رو و خودتون رو درک کنید. در یه جایی حالا میرسیم که دیگه وقت میبینید اصلا خارجی وجود نداره، داخلی وجود نداره، اصلا یه فرم دیگه ایه. میگه اگر تو یک قدم روی بوی آهو، روی اون حس بری جلو، به مراتب بهتر از اینه که هی دور خودت، دور این پیرا و ادیان و افکار و ایدئولوژی ها هی بچرخی، یک آن راه تو باز شه برای این بو، برای بوی این ناف این آهو، خیلی بهتر از هی اینکه دور تسلسل دور خودت بچرخی وجود داره. و من برای اینکه این داستان روشن بشه بعد از این، چون اینا فعلا قسمت‌های ساده داستانه، در قسمت‌های پایین‌تر مجبور میشیم که خب خیلی داستان‌های دیگه توضیحات خیلی بیشتری رو بدیم برای اینکه این صحبت‌ها روشن بشه. من یه داستانی رو برای شما از دفتر اول میخونم که دقیقاً تفسیر صوفی از دهن مولاناست، که مولانا به کی میگه صوفی، یعنی این خود این تصوف، خود این صوفیه، عرفا مجددن به اینها میگن عارف، چون شناخت دارن، با شناخت میان جلو، چیزی که هست تجربه درک و هماگونی رو داره، نه تجربه فکری رو داره، نه تجربه ذهنی رو داره. از این نظر به اینا میگن عارف. و اینی که شما امروز باز میبینید بسیار مد شده، هر کسی از دنیا میره یا مطرحش میکنن عارف بزرگوار، عارف بزرگوار ما نداریم تا زمانی که وجودش با واقعیت یکی نشده باشه. به هر حال تفسیر صوفی از نظر مولانا و اینکه ما اساساً بعد از این چی میخوایم بگیم که کاملاً متوجه این داستان باشیم، یک شیوه زندگی نیست، یک مسئله که ما فکر کنیم بریم صوفی میشیم حالا هواپیما اختراع میکنیم نیست، یک لمیه برای درک واقعیت به اون صورتی که واقعیت وجود داره. و الا اگر یه صوفی بخواد خلبان بشه، این مولانا بخواد خلبان بشه، باید بره آموزش خلبانی ببینه و بعد از حالا تجربیاتی که میکنه بتونه یه هواپیما رو بلند کنه. این به این معنی نیستش که روش زندگیه، شیوه زندگیه. شیوه زندگی بیشتر برمیگرده به دین، حالا اون زمان که بهش میگفتن شریعت، امروز که دیگه قوانین مدنی وجود داره، قوانین علمی وجود داره که بسیار متفاوته. اینها شیوه زندگیه. این صحبتی که ما میکنیم لمیه برای همگون شدن با واقعیت، درک. یعنی در حقیقت میگه تو این جریان هستی رو در خودت راه میدی، خودت رو باز میکنی روی این جریان هستی، تو یک جوب باریکی هستی بدون اینکه متوجه باشی، وصلی به دریای هستی، چون این فکرت، این ذهنت، این حافظت نمیذاره اینو متوجه بشی. من در واقع با این لمی که اسمشو میذارم تصوف، حالا عرفان، این نهر و جوی وجود تو رو وصلش میکنم به دریای هستی و تو خودت برو دریای هستی رو ببین. ابداً بحثای اینها، این که ما اثبات بکنیم آقا خدای جهان رو آفریده، خدای روی، ابداً این صحبت ها نیست. اون چیزی رو که میفهمی مال توه و فقط مال توه، اون رو تو باید بری درک کنی و خودت باید درک کنی. این که حالا من خیلی از، حالا امروز هم جدیدن باز شاید برخورد بکنید، از این قشر صوفیه و یا عرفا رو پیدا میکنید که اساساً اون ارتباطی که ما تصور میکنیم با خدا و الوهیت اصلا مطرح نمی کنن. حالا داستانهای دیگه خود مولانا رو میبینید در جاهایی که صحبت اون شیریه که گاو رو خورد، قشنگ مطرح میکنه، میگه تو وقتی داری میگی خدا، همون صحبتهایی که من میکردم، فرافکنی ذهن خودت، کدوم خدا، دنبال چی داری میری میگردی؟ ما دنبال فرافکنی ذهن نیستیم، نه بدین معنی که خدایی وجود نداره و یا وجود داره. این سوال برای توئه که به جوابش برسی. ولی من لمی دارم به عنوان عارف، به عنوان صوفی، که با این لم تو میتونی خیلی از این مسائل رو در خودت حل کنی. همین تصوف، فقط همینه. تصوف نه دینه، تصوف نه ایدئولوژیه، نه دنبال مرید و مرادی میگرده. و این بازی هایی هم که شما میبینید، همه، ببینید من نمیخوام مطلق گرایی کنم بگم آقا همه باطلن، همچون چیزی نیست، ولی اغلب همونجور که خودش میگفت اغلب دکون بازاره، اغلب یه دی جمع میشن و با این دنیای پر از تشویش و اضطراب سعی میکنن یک آرامش های موقت الکی رو در انسان به وجود بیارن و بگن ببین برو زندگی تو ادامه بده و خدا رو شکر کن. باز من نمیگم این بده، شاید چیز خوبی به نوبه خودش، ولی بحث ما اینجا چیز دیگه است. آرامش، آرامش ابدیه. آرامش آرامشیه که تو اصلا همه چیزت چینج میشه، تبدیل میشی به موجودی که، باز ما از الان ایدئال سازی نمی کنیم، الانت رو ببین، تبدیل میشی به موجودی که با چیزی که الان هستی متفاوته. چی خواهی بود نمیدونیم، نمیدونیم. مدل نمیسازیم مثل ادیان که تو این امام میشی، تو این پیغمبر میشی، با جا پای جای این بذاری. دیدید صحبتی هم که کرد، گفت یه چند قدمی رو مجبوری رو گام بری، رو دیده ها، رو شنیده ها، تقلید و تحقیق قاطی میشه. علم جزوی و علم عقل جزوی و عقل کلی رو تفاوتش رو خیلی جاها نمیفهمی. اینا همه طبیعیه، ولی وقتی که اولین تجربه رو بکنی رو بوی ناف میتونی بری جلو، وقت همه چیز برات عوض میشه. میگه من اینجوری دیدم، من این تجربه‌ای که من کردم. بودا هم همینو میگه، بقیه‌شون هم که در این رتبه ها بودن همینو میگن، میگن ما اینجوری دیدیم. اگر میخوای باور کن، میخوای امتحان کن، نمیخوای با اون چی که داری هپی باشه زندگی کن. دوست داری به ادیان وابسته باشی، دوست داری به ایدئولوژی ها، این همه مسائل خودته. من اینو اینجوری دیدم. بگذاریم این صحبت ها رو من از مثنوی و مولانا نقل میکنم. قصه مرا کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری. چینیا و رومیا با همدیگه به اصطلاح بحث میکردن و جدل میکردن که چینیا میگفتن ما در نقاشی و صورتگری بهتریم، رومیا میگفتن که ما بهتریم. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. گفت سلطان امتحان خواهم در این، که از شماها کیست در دعوی گزین. پادشاه سلطان گفتش که من میخوام شما رو امتحان کنم که ببینم کدومتون در این دعوایی که میکنید واقعا در این ادعایی که دارید صادقید. اهل چین و روم چون حاضر شدند، رومیان در علم واقفتر بودند. این مصر باز مصر بسیار قدیمیه که این سایتی که ما میریم انتخاب کرده. شما در جاهای دیگه این رو به صورت این که رومیان در بحث اینها مکس کردن، یعنی وارد جدل نشدن، کاری که صوفیا میکنن. شما در تمام نسخه های دیگه، شاید این من تنها نسخه یه که این مصره رو توش دارم میبینم، در نسخه های دیگه اونجا میبینید که رومیان وارد بحث نمیشن، رومیان نمیدن جدل کنن که آقا ما برتریم. میگن که خیلی خوب بیاییم برای مسابقه. چینیان گفتند یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما. چینیا گفتند یک خونه برای ما که ما میخوایم نقاشی بکشیم، یک خونه هم باشه برای شما، یعنی رومیان. بود دو خانه مقابل در بدر، زان یکی چینی ستد رومی دگر. دو تا خونه که در به در رو به روی هم دیگه بودن، یه خونه رو دادن به چینیا، یه خونه رو دادن به رومیا. چینیان صد رنگ از شه خواستند، پس خزینه باز کرد آن ارجمند. چینیا گفتن که آقا صد تا رنگای مختلف دیگه میدین، برای نقاشی رنگای مختلف میخوان از شاه خواستن. شاه هم خزینه رو باز کرد، خزانه چیزو گفت برین و رنگ بخرید. هر صباحی از خزینه رنگ ها، چینیان را راتبه بود از عطا. ببینید راتبه یعنی به اصطلاح روزی مستمری که به افراد میدن. چینیان را راتبه بود از عطا. چینیا به اصطلاح روزی داشتن، مستمری داشتن به خاطر عطا و بخششی که شاه به اینا کرده بود. رومیان گفتند نه، ولی جاهای دیگه نی بخونید، نی هم داره. رومیان گفتند نی، نقش و نرنگ، در خور آید کار را جز دفع زنگ. رومی آمدن به شاه گفتن که آقا ما هیچ رنگ و اینا نمیخوایم، ما برای این نقاشی که میخوایم بکنیم فقط میخوایم زنگ رو پاک کنیم، اون زنگی که روی این دیوار گرفته. گفتن ما نقاشین، ما رنگ نمیخوایم، فقط زنگ رو از دیوار میبریم. در فرو بستند و سیقل میزدند، همچو گردون ساده و صافی شدن. رومیا در بستن و همین جور هی داشتن دیوار و سیقل می زدن. انقدر دیوار و سیقل زدن و صاف کردن و مرتب کردن که این آسمون صاف شد. از 200 رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بی رنگی مهیست. ببینید اینکه به اصطلاح ابر که هست، شما رنگ هایی رو که از ابر میبینید در حقیقت به خاطر اون نوریه که از پشت ابر داره بهش میتابه، حالا یا از خورشید یا از ماه که داره شما ابر رو با رنگ میبینید. اما زمانی که آسمون مهتاب، این بیرنگیه دیگه. میگه در حقیقت رنگ مثل اون ابر میمونه که دیگه قرمز میشه، یه جا زرد میشه، زای مختلف داره، ولی مهتابی مهتابه، شبی که مهتابه مهتابه. از 200 رنگ به بیرنگی رهیست. ببینید رنگ که اینها دارن ازش، من براتون توضیح بدم، رنگ در حقیقت سلطان میدونید خداست، جریان هستی در ما، حکومت مطلق هستی در ما. چینیان نماینده فکرن، نماینده علمن، نماینده دانش تحقیقی و تقلیدی که ما امروز نام میبریم هستند. رومیان در حقیقت اون قلب ما هستند، چون میدونید اینها به دو دسته تقسیم میکنن، نه اینکه واقعا یکیش کار قلبه یکیش کار مغزه، تقسیم بندی میکنن که دانش شما علم شما مال مغزه، ولی این صحبتهایی که ما میکنیم مال قلبه، تصفیه شدن قلب. رنگ ها افکار شما هستند، هزاران هزار رنگ متفاوتی که خزانه به اصطلاح شما در این جریان ذهنیتون از هستی میگیرید، دریافت هایی که از هستی میکنید بدون اینکه متوجه باشید واقعیت اون چیه، فقط اونی رو میفهمید که پندار خودتونه. در داستان پیل دقیقاً به این موضوع شال جلسه بعد خواهیم رسید. رنگ های متفاوتی در فکر ما هست، همه نظریاتی که حالا قدیم بوده، خیلی نظریاتی که امروز هست، بدون اینکه صرف نظر از اینکه میتونن درست باشن یا غلط باشن، اینها فکرایی که تو ذهن ما هست، جریانات فکری رنگهایی که در ما هست. شما از تمام این رنگها مطمئن باشید که راهی وجود داره برای اینکه به بیرنگی برسید. هر چقدر اسیر فکر باشید، هر چقدر درگیر با این صحبتهایی که 24 ساعت داریم با خودمون میکنیم، آدم میسازیم تو فکرمون، انگار مثل که آدم ها دارن با هم دعوا میکنن، یه سری اون میگه، یه سری من دارم میگم، یه سری که دیگه داره میگه، همینجور تو ذهن ما بلوشور و قوقاست. میگه شما از این رنگ ها میتونید به سکوت برسید. حالا هرچه اندر ابر زو بینی و تاب، آن ز اختر دان و ماه و آفتاب. زو یعنی روشنای روز، به اصطلاح نور. میگه هر چی که تو به صورت نور داری میبینی، اونها از اختر و ماه، از ستاره و ماه و آفتاب دارن میان. در حقیقت میگه اون چیزهایی که این داره این رنگها رو برای تو منور میکنه و تو داری این رنگها رو میبینی، این به خاطر نوریه که داره از جای دیگه میاد. این فکرها خودشون واقعی نیستن، اینها در حقیقت فکرهایی هستن که تو مدام در پنداری، در این پندارها داری می جنگی به خاطر نوری که از یک حقیقتی در درون داره به این میخوره، به این افکار میخوره. چینیان چون از عمل فارق شدند، از پی شادی دهلها می زدند. چینی ها وقتی که این کار انجام دادن و تموم شد، دیگه از زور شادی دهل می زدند. شه در آمد دید آنجا نقش ها، می رو بودن عقل را و فهم را. اون نقش هایی که چینی ها درست کرده بودن، اون نقاشی واقعا عقل و فهم انسان رو می برد، اینقدر زیباست. یعنی شما قدرت فکر، صلابت فکر رو کم نگیرید. این بحثایی که ما می کنیم به معنی مخالفت با فکر نیست. یک نوعی از فکر وجود داره که به طور کامل باطله و اون جنگ و سر و صدایی که هر فرد در درون خودش داره، مدام داره با خودش جیغ و داد میکنه، مدام داره با فوشایی که خورده یا فوشایی که داده با افراد متفاوت در جنگه، که اینها همه تولید مشکلات درونی زیادی میکنه. این قسمت فکر رو اصلا بذارید کنار، ما با این فکر کاری نداریم. ولی فکری که زایده اون فکر دانش‌های بشری، چه در اون زمان و چه در این زمانه، عقل و فهم رو از سر می‌بره، ابدا این فکر نکنید که صحبت مولانا اینه که این فکرها، این اندیشه ها که زاییده فکرهای دانشمندانه یه چیز بی خودیه. میگه اصلا همچون چیزی نیست. اما شاه یعنی خود حقیقت هستی از این حرکت فکری، فکر به معنای جریان دانشمند، به معنی علم تقلیدی که برای یک جاهای ما لازمه، این علومی رو که گفتیم صوفیا بهش میگن علم تقلیدی. شما هر علمی از این علمی که تو دانشگاه تو دازمایشگاه شما روی موضوعی تحقیق میکنید به نتیجه میرسید، به این هم میگن تقلید. برای اینکه میگن فکر تو داره این رو میفهمه. ما به چیزی، صوفیا به چیزی میگن تحقیق که در وجود خودت متحقق شده، یعنی اون کانسپت آزمایش در وجود تو متحقق شده. میگن ما راه داریم برای این و به اینها میتونیم برسیم، اما به این معنی نیست که این درک‌ها، این دانش‌ها اینا بی خوده. اینا خیلی چیزای زیباییه، اینا خیلی چیزای قشنگیه و خیلی به انسان تو خیلی جاها کمک میکنه. می رو بود آن عقل را و فهم را، اما از این هم فراتر انسان میتونه بره. حرف اینا فقط همینه، از این هم انسان فراتر میتونه بره. و الا آموختن علوم، آموختن هر چیزی که حالا زاییده افکار بشریه، اندیشه های بشریه، بسیار چیز زیباییه و شاه هم این رو دید و واقعا خوشش اومد. یعنی از این درک های علمی بشر، از این پیشرفت های فکری بشر واقعا لذت برد. حالا در زمان مولانا به نوبه خودش، در زمان امروز به نوبه خودش. بعد از آن آمد به سوی رومیان. حالا اومدیم دیدیم که خب این چینیان واقعا هنرمندن، واقعا کارهایی که دانشمندان کردن، یعنی انسان نمیتونه واقعا خیلی وقتا درک کنه که چه کارهای عظیمی انجام شده. حالا اومد شاه پیش رومیان.